السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله لا سيما بقية الله، أجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله رؤيته. قال الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم. خداوند همه گذشتگان دون مخصوصا شهدا غریق بهار رحمتش بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سخنی که در این محفل می رفت در باب نعم توفیقیه رب الارباب بود که گفتیم خداوند هیچ کس را به عنوان اینکه عوض بیاورد رها نکرده و یه سلسله وسائلی و اسباب و ابزاری در اختیارش قرار داده است که راه را از چاه تشخیص بده و حق و باطل را بشناسد. اینها نعمتهای الهی است. یکیش گفتیم هدایت است، رشد است، تسدید است، تأیید است، که این هدایت از سه طریق شامل حال عامه مردم میشه. یکی پیغمبر درون بود که گفتیم عقل است و هر کس به اندازه‌ای که لازم است دارد. یکی هم پیامبران و انبیا که پیغمبران برونند و بشر در نقاط مختلف عالم دست به اونها یافته است. یکی هم مجاهدات نفسانی است، زحماتی که انسان می کشد، رنجهایی که می برد، ریاضتهای سالمی که انجام میده، اینها هم دستگیر است و میتواند راه را پیدا کند. در باب عقلم عرض کردیم مطالبی را و در منتها الیه مطلب به اینجا رسید که عقل با این روشنایی و نورانیتی که دارد و به انسان هشدار می‌دهد مزار و منافع زندگیش را، این گاهی دچار آفات میشه، عشقها میاد جلوش را سد میکند، القهایی هست که جو درکش را کدر میکند و نمیتواند درست تشخیص بده. یؤمی و یسم مثل کسی که کور بشه، کر بشه، نبیند، نشنود. عقلم گاهی از حدت کار و شدت عملش کاسته میشه. اینا دردها هست و در مقابلش هم دواهایی داده اند. چطور میشه که عقل انسان از کار میافتد و نمیتواند تشخیص بده. علاقه های شدیدی که در انسان پدید میاد، به مال، به جا، به زن، به فرزند، به زندگی، اینا یک چیزهایی است که میاد جلو خورشید عقل را مثل ابر تیره میگیره. عقل قدرت تشخیصش که همه کارش هم تشخیصه از دست میده. مگه میشه انسان اینطور بشه؟ بله، بعید نیست که انسان فصول ممیزه بدیهیات را نمیتونه درک کنه. ممکنه بر شما هم سنگین بشه که آخر این چطور میشه که انسان از این نیروی خدادادی که اینقدر خود داره، من میفهمم که این بده، میفهمم اون خوبه، گاهی فاصله کمم که باشد درک نمیشه. ببینید، بشر موجود عجیبی است. نز این رشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافتن. سر رشته را آن کسی یافته است که این رشته ها را به هم بافته است. خدا این بشر را از همه بهتر میشناسد. با این که او را موجودی مثل گل سر سبد موجودات میداند، بسیاری از نقاط ضعفش هم را خدا تذکر میده. وای میشه کمی آدمی زاده، خیلی هم معرفت بالا داره، ولی خدا میگه و ما یستوی الاعما والبصیر. به این آدم میگه، این که از بدیهیاته، ولی در این بشر بعید نیست و از این آدمیزاد دور نیست که باید گاهی بهش بگن و ما یستوی الاعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیا والاموات. اگه من این حرفا رو بدون مقدمه به فارسی گفته بودم، شما میگفتید یعنی چه؟ مثل اینه که بگه ما سفیده، زغال سیاه هست. خب بدیهیست، کیه که نفهمه؟ همه میدونن. خدا میفرماید آدم بینا مثل آدم کور نیست. ظلمات و تاریکی مثل نورانیت و روشنایی نیست. سایه دلربا مثل آفتاب سوزان نیست. مرده مثل زنده نیست. این که همه میفهمن، ولی گاهی یکی نمیفهمه. نمیدونم هیچ وقت عصبانی شدی، از کوره در رفتی، ببینید بعدش چه حرفایی زدید، چه حرکاتی انجام دادید. اگه از ازتون ضبط صوت کنن یا فیلم بگیرن و بعد چهره شما را محو کنن، بگن این فیلم رو نگاه کن، این کیه؟ میگه یه آدم دیونه ایه. این حرفا کی میزنه؟ این حرفا خیلی حرفای بدی زد. چرا؟ چطور شد؟ این وقتی عصبانی میشه یه وضع خاصی به خود میگیره، خیلی هم حرکت بدیه. من یک دو سه دقیقه اینجا روی این مطلب به قول امروزی ها مانور بدم، بلکه این مرض هم که دامن بسیاری از ماها را گرفته یک کمی بهتر بشه. این مسئله عصبانیت من بهش میگم زلزله. از لحاظ فیزیولوژی و جسمانی و اینا و پزشکی بسیار خطرناکه، مخصوصا برای خانم ها کن وجودی لطیف است، اگر عصبانی بشن کار دستشون میده. مرد هم همینطورن، مخصوصا کسی که از 45 سال به بعدشه. این زلزله 8 ریشتری 7 ریشتری میفته تو عمارت خشت و گلی، 6-7-8 ریشتر زلزله بیفته توی عمارتی که از خشت و گل بنا کردن، طوفانی ازش بلند میشه، به هم میریزه، او هم انباشته میشه. آدمایی که سنشون بالاست، یعنی از 45 به بالا، 50 به بالا، این زلزله تو همچو عمارت میفته، تو هم در میره. از لحاظ ساختمانی و عمل مکانیکی فیزیکی به اصطلاح، هر وقت شما عصبانی شدید 7 میلیون مخاط معده ترشح میکنه. ترشحش هم اسیدیه، سوزندگی داره، برندگی داره، اینا میریزن بر سر مخاطهای معده 12 و اینها را روش شیار رس میکنن و همین میشه زخم معده و زخم 12. تو حساب باشید، به قول معروف کنار سفره که نشستید چیزی که دارید میخورید زخم معده آنچنان نمی آورد که چیزی که شما را داره میخوره. این که شما را داره میخوره این خطرناکه. و این حالت پسوردام زخم معده و زخم معده و اثناعشرم گاهی خدای نکرده تبدیل به بعضی از مرضهای صعب العلاج میشه و بالاخره رحم الله را بنا میکنه، نتیجهش این میشه. لذا باید هر چی میتونیم و هر قدر که میدونید والا باید بدونید جلو خودمون را از عصبانیت بگیریم. گاهی ارتعاش عصبی در اثر جوش اومدن بدون دست میده که بیش از 72 ساعت طول میکشه و میگه این بدن را از چه آلیاژی به وجود آوردن و ترکیبات فیزیکی که این قد قدرت داشته باشه، نداره، قدرتش تمام میشه، میریزه به هم. جوان هم همینطوره، منتها جوان مثل عمارت بوتون آرمه هست، خوردش میکنه فرو نمیریزه. ولی بنده و جناب عالی تو این سنین اگر یک دونه عصبانیت به همون دست بده، به سرعت ما رو به پیری میریم. همین یک عامل خورد میکنه، تو هم در میکنه و زجرآوره. نباید عصبانی بشیم، یه مقداری حواستون جمع باشه، سهل بگیرید زندگی را، در برخورده هایی که دارید آرامش خودتون را حفظ کنید، با پسرتون، با دخترتون، با زنتون، با شوهرتون حرف میزنید، مواظب باشید که سر و عصبانیت زده نشه که شروع بشه، که اگر شروع بشه تو اون این نمیتونید خودداری کنید. پیغمبر سلام الله علیه میفرمایند که علمو یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو فاذا غضب احدكم فليسكت. این دوای بسیار ارزنده است برای من و شما که دودی تو خط در میریم. بالا چشمش گفته ابرو، اوقاتش در شد. به اسبش گفته یابو، چون یابو بود اسب آب بشکه، آن اسب که می کشد درشکه. ولی اسب، اسب عربی اینا درشکه. به اسبش گفته یابو، دو ماه قهره. اینا چیه؟ این چی چیه؟ باز کنم مطلب را، ببینید کی عصبانی میشه. این روانشناسی و اینا اگه آدم ها بدونن، خیلی در شناخت افراد پیشرفت میکنن. معمولا آدمایی که هیچی نیستن عصبانی میشن، جسارت نمیشه. کسی که درونش توهیست و کمه و سبوکه عصبانی میشه. دوتا لیوان وردارید بگذارید کنار هم، همین لیوان های یک بار مصرف، یکیش آب بکنید داخلش، یکیش خالی باشه، پف کنید، کدوم میفته؟ اونی که توش خالیه میفته، این طرف اون طرف ها پرت میشه. آدم ها میتونه، آدم سنگ و لنگردار که اینطور عصبانی نمیشه. عصبانی آفت عظیمی برای عقله. در کتاب کنز الامال امین روایت نوشته که پیغمبر میفرماید آسون بگیرید، سخت نگیرید، همیشه با گشایش بشارت برید جلو، ایجاد تنفر نکنید، مواظبتون خودتون باشی. و اگر یه وقتی غضب کرد یکی از شماها، فوری سکوت کنید. تو غضب تصمیم نگیرید، نه تو غضب و عصبانیت حرف نزنید، برای اینکه نمیتونید درست حرف بزنید. بشر باید خیلی فکر کنه حرف که مخواد بزنه، دهنش باز کنه، هوا بیاد. معلوم نیه اگر عقل حاکم نباشه بتونه حرف را درست ادا بکنه. یه وقتی میزنید خراب میکنید، از بین میبرید با عصبانیه. اینه که خوب بدونید که آدمایی که زود عصبانی میشن، به امروزی ها میگن رفلکس نشون میدن، عکس العمل نشون میدن، اینا آدمایی هستن که از لحاظ داشت سرمایه درون بسیار فقیرن، بسیار فقیرن. یک کسی در خدمت مالک اشتر بود و میرفت تو کوچه، یه جوانی رسید، نمیشناخت مالک را، جسارت کرد. حالا چگونه جسارتی نمیدونم. این آقا هم گفت، من به خودم گفتم که این آقا حالا ایشون را نمیشناسه، کورم هست. پسر میگه ندیدی این بازوهای ستبر به هم پیچیده، این قد به این بلندی، سینه پهنی، کمره با این که الان گوشت میگیرم میندازتت پشت بام. ترسیدم بر حالش که حالا گوشت جمعی گوشت جمعی نگیره، هیچی هم نگو، رد شد رفت. رست شد رفت و گفتم حتما مخواد از قدرت قلمش استفاده کنه و از بازوش استفاده نکرد. خب سپه سالار لشکر امیرالمومنین است، الان تو دفترش بره میگه باز داشتش کنید. دیدم نه، تو دفترش هم نرم، رفت تو مسجد درکن نماز خون داش کرد. عجب، حالا این روحیه رو پیدا کنید. بعضی هایی که زور دارن عقل ندارن، گاهی قلبش مثل قلب فیله، مغزش مثل مغز گنجشک. این درست نی، اینجا درسته. شما اگر در مقابل یک کلمه ای که خانمت گفت ناراحت شدی و خنده کردی، گفتی خانم همه جا این حرفا هست، رد شدی، این رستم دستانی، تو سام نریمانی، تو اسفندیار روئینتنی، زور اینجا، اینجا معلوم میشه زوره، نه اینکه سعی بلند کنی وزنه ای را سر دست ببری. اگه راست میگی اینجا ها، اینجا من یه چیزی عرض کنم خدمت، در تاریخ هست که در صدر اسلام قضیه سقیفه و اینا که همه شنیدید این بوده، ارباب سقیفه اعلام کردن که هر کس بیعت کرده هر کس هم که بیعت نکرده سکوتش را ما به عنوان امر مثبت میپذیریم. ولی اگه کسی خواسته باشه در مقابل سقیفه قد علم بکنه، دمه هدر. خیلی ها مخالفت کردن، درشته ها هم عدهشون بودن، مثل سلمان، مقداد، خود امیرالمومنین، زبیر، عمار یاسر، نامه مخالفت. به اینها اختار شد که ضرب العجلی برای رفتن در یکی از این دو صف برای شما معین شده. 24 ساعت تکلیف دون رو معین کن. اینا آمدن با هم صحبت کردن، بنا شد که یک کمی که از شب پاس میشه و میگذره در یه نقطه شور کنن، اون نقطه را در ذوالحلیفه تعیین کردن، همون جایی که مسجد شجره است، توی یکی از این دره ها. امیرالمومنین که از اول گفتن من شرکت نمی کنم، بقیه منه شد اونایی که میتونن بیاین. اومدن، سلمان دیر اومد، دیر کرد، اینا هم تصمیمشون گرفتن. سلمان که آمدن گفتن چه کردید؟ گفتن که ایشون و این آقا و این آقا میرن مثلا مکه، اینا بنشته برن ینبو، ما و فلانی و اینا بنه بمونیم متواریان، از خانه به خانه ببینیم چه میشه. سلمان گفت مسیر انتخابتون غلط، چون در هر نقطه برید کار انجام میگیره، دمکم هدر. یک جای اگر بتونید راه بیابید در امانی، و اون خانه فاطمه زهرا. راه میدن، گفت میره میپرسی. اومدند و داخل شهر رو نصف شب دو نفر فرستیدن دم در منزل و بقیه هم این بر اون برا وایستیدن و امیر المومنین بیرون آمدن و تقاضاشون رو اعلام کردن و ایشون هم رفتن با فاطمه زهرا گفتن و ایشون هم قبول کردن و آقایون اومدن داخل خونه متحسن شد. در که بسته شد امیرالمومنین به اینا فرمودن که فردا این خانه مورد هجمه قرار میگیرد و متوجه میشن شما اینجا هستید. قبلا هم من بودم داخل این خونه، منم منظور هستم. اگر میتوانید هر چه دیدید چیزی نگید، عکس العمل نشون ندید، بمانید. ولی اگر احساس میکنید نمیتوانید نگویید و عکس العمل نشون ندید، از همین الان برید جای دیگه. استمزاج کردن از امیرالمومنین برای اینکه نگی مثلا مانعی نداره، گفت نه مونده. همونطوری که شنیدید صبح این خونه مورد هجمه قرار گرفت. اول کسی که وارد شد، بسیار بی‌ادبانه‌ام وارد شد، نمیخوام الان احساساتتون رو تحریک کنم، ناراحتتون کنم، مغیرت ابن شعبه بود که شنیدید که تو وارد شد و که لطمات و صدوات. وقتی هم اومد اینا را دید، پرید سینه امیرالمومنین را گرفت، یعنی پیراهن آقا را گرفت تو دست. به مجردی که سینه امیرالمومنین گرفت، زبیر شمشیرش را کشید. امیرالمومنین هم نگاه کرد به زبیر، فرمود زبیر اگر میبایستی در این معرکه کسی شمشیر بکشد، من باید شمشیر بکشم. منه نشد شمشیر بکشم، شمشیر ده غلاف کن. و هم شمشیرش غلاف کن. از این صحنه خیلی ها مثل ابوذر خیلی فشار اومد روز. بالاخره شد آنچه شد که اینا را بردن به مسجد و به نظر این جانب بالای سر امیرالمومنین کسی بود که با شمشیر ایستاده بود و منتظر حکم و اجرای شنیدن حکم و اجرای حکم بود. و فاطمه زهرا سلام الله علیها کمی ها به حال اومدن و اون لطمه‌ای که دیده بودن و رفتن به مسجد و اون قضیه که بارها شنیدید، این صحنه را که دیدن که شمشیر بالای سر امیرالمومنین در دست کسی است، خیلی ناراحت شدن، رفتن به سمت قبر پدر بزرگوارشون، گفتن میرم نفرین دون میکنم. که اینجا امیرالمومنین به سلمان گفتن که جلو فاطمه را بگیرید، که سلمان اومد گفت و گفت نه، مالی صبر لقتل علی ابن ابی طالب، من دیگه اینجا بنه نیست صبر کنم و نگاه کنم که علی کشته میشه. و هم گفت که من که بی ادبی نکردم، نه این مسئله از خود امیرالمومنین است، نه اینکه من جرأت کرده باشم این جسارت بکنم. امیرالمومنین خودشون فرمودن برگردی، تا گفت خودشون فرمودن برگشت، اومد دست علی رو گرفت و از مسجد اومد بیرون. بقیه هم دنبال اومدن و کسی دیگه جرأت این که یک کلمه حرف بزند پیدا نکرد. اون صحنه ای که من میخوام اون نقطه ازش استفاده اخلاقی بکنم در بحثی که کردم اینه که تنها کسی که صحنه زیر پنج آمدن لباس امیرالمومنین را دید و آرامش داشت، جناب سلمان بود. فردا پس فرداش ابوذر سوال کرد از سلمان، گفت من تو را به هیجان ندیدم، همه هیجان داشتی، همه ناراحت بودی، ولی شما آرام بودی، علتی داشت؟ گفت بله. بله که علتی داشت. گفت چه علتی داشت؟ گفت علتش این بود که من به قول امروزی ها داشتم ولایتم را تکمیل میکردم، من شجاعت امیرالمومنین را در میدان نبرد خندق و با یک ضربت زدن و دو پای عمر ابن عبد بود عامری قد کردیدن دیده بودم، ولی این قدر این مرد قدرت داشته باشه خیلی بود، ولی الان میبینم سینهش در پنجه پسترین خلق خدا قرار دارد. امیرالمومنین این قدر نیرو دارد در وجودش، مسئله ولایت و امامتش که ابرو حرکت بده عالم ملک و ملکوت و جبروت و کره اعظم لاهوت و به هم میتونه بریزه، اصلا کأن لم یکن شیئا مذکورا، هیچ نه رنگش عوض شد، نه اوقاتش تلخ شد، نه برقی در چشمش، اصلا اعتنا نمی کرد به این، مثل اینه که یه پشه‌ای بشینه روی کوی درخت کناری. قدرت علی را اینجا دیده. خب توجه کنید چقدر ما بی قدرتیم، چقدر ضعیفیم، چقدر محتوا نداریم، چقدر پوکیم، چقدر خالی هستیم. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. سنگ و لنگر را نگاه کن، چیه؟ چه میکنه این؟ این قدرت انسان میتونه پیدا کنه، ولی باید خیلی حواسی جمع باشه. یک کلمه بهش گفتن، یک توفانی در وجودش پدید آمده، عقل از کار انداخته، حرکات بچگانه انجام میده، حرفا لاتایلات میگه، کلمات رکیک، حرفای زش، سخنهای بیهوده. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. اگر یه وقتی دیدید قدرت مخواده، خیانه کنید، قدرت نمخواده، تو خط در رفتید، آرامش خودتون رو حفظ کنید. غضب خطرناکه، عصبانیت 5 بار 6 بار بیشتر آدم به عصبانیت بیشتر بندی، اگه 6 بار 5 بار شده 1 بار دیگه مونده. جلو خودتونم بگیرید. بعضیا میگه من نمیتونم جلو خودم بگیرم، من یه حرفی گاهی دعوایی میدم به بعضیا که میشناسمشون که اهل بخیه هستم، مثلا میگه من نمیتونم جلو خودم بگیرم، میگم میدونی چه کار بکن، بیا و نظر کن که اگر این دفعه اوقات ترسود 1000 تومان به فقیر بدی، بار دوم 2000 تومان، بار سوم 4000 تومان، بار چهارم 8000 تومان، بار پنجم 16000 تومان. گاهی اوارش پرستم میگه به 2000 تومان نرسیده، مثل که راه نمای رانندگی جریمه ها رو میبره بالا، جرمه ها کاسته میشه. خودتون مردم میارزن یه حرفی که من میزنم بهتون، چه اثری داره شما عصبانی میشید؟ چه گره ای را با عصبانیت و غضب تو زندگیتون تا حالا حل کردی؟ اگر بگید من غضب کردم و مسئله حل شد، مسئله حل شد، ولی نه، بسیار خطرناک. این از آفات عقل، عقل را از دید و تا تشخیص میندازه. حالا همین الان تصمیم بگیرید دیگه غضب نکنید انشاءالله، اوقاتتون تلخ نشه. کسانی هم که کنار هم دارن زندگی میکنن، وقتی هم دیگه دارن میشناسن، نباید کاری بکنن که طرف برافروخته بشه، تو خط در بره. خود انسانم از همه برش بیشتر و لازم و واجب از خودش رو جلو عصبانیتش بگید. ما نمیتونیم، این دعوا نیست مردم، این درده. درد را به چی شما با درد میخواید دوا کنید؟ نه، به همین توجهی که میکنید انشاءالله طوری بشه که دیگه غضب نکنیم. هیچ وقت یادتون نره که آدم سنگ و لنگردار به این زودی ها تو خط در نمیره. میخواستم آفاتی دیگرم که گاهی عقل را کدر میکنه و جلو این خورشید را اون ابرهای تیره میگیره، براتون عرض کنم که به همین اندازه اکتفا میکنم. امیدوارم که بتوانیم این قدرت تحمل را بیشتر بالا ببریم. نمیتونی زندگی کنی، نه زندگی دست انداز داره امروز. اگر شما بنیه مقاومت نداشته باشید از پا در میه، حریفش نمیشید. فقط باید مقاومت کنید. حوادث و اتفاقات هم مثل طوفان میمونه برادران و خواهران، وقتی برخورد میکنه لطمه میزنه. اگر اندکی صبر کنید، هیچی نگید، هیچ کار نکنید، رد میشه. ببینید طوفان وقتی اومد لبه تیزش به درخت که میرسه، اگه نخوابونتش بعدش حریفش نمیشه. چرا؟ برای اینکه تقسیم میشه فشار. اگه برخوردش بتونه درخت مقاومت کنه، بعد فوری تقسیم میشه. دیوار هم همینطوره. دیوار وقتی باد بیش میخوره ممکنه بغلطه، ولی اگر اندکی خودش حفظ کنه فوری پخش میشه. دیدید که نیرو دیگه حریف اونم میشه. هر چی با آدم میاد این دیوار افتادنی نی. آدمی زادم همینطوره. در برخورد حوادث یک کمی دستتون رو محکم بگیرید، یکی لا حول ولا قوت الا بگید، یک کمی خودتون تمام میشه. ولی اگه خواسته باشی که در برخورد حوادث تو خط در بری، دم به دم زیادتر میشه. بعضی هم هستن که نفت میریزن تو آتیش که خاموش شه. نفت آتش را مدد خواهد نمود، شعله ورتر میشه. زودی محل را ترک کنید. در روایات فراوانی هم داریم که برید وضو بگیرید، دست و صورت دون بشورید، مکان را تغییر بدید. حیف این بدن نی که این تو هم در بره. بعد ویتامین بی کمپلکس مخورید که دوباره برگردید سر جای خودتون. بله نه، جای پای این ضربه های عصبی میمونه. و عجیب این است که هر چه بیشتر عصبانی شد، بعدش بیشتر عصبانی میشه، زمینه برای عصبانیت بعدتون فراهم میشه. این تصمیم شما بگیرید، از خلق و خوی نبی اکرم استفاده کنید. تبرکاً عرض میکنم که انس ابن مالک یک نوجوان کوچولی بود، بچه نوجوان نه، پدرش ما ولش که تو دست بای پیغمبر، گفت این باشه خدمت شما بکنه. 9 سال میگه من حضور پیغمبر بودم، سفرن و حضرن، یک دفعه گره ابرو بر من نیفکن، آژنگ و چین به جبین نیاورد، صداش را بر من بلند نکرد. الله اکبر، الله اکبر، انک لعلی خلق عظیم. خدایا از این خلق و خو نصیب همه بکن.